اصلا.
از رادیو تهران بپرسید.
سلام دوباره، ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. توفیق اجباریه که در از رادیو تهران بپرسید هم بنده همراهتون باشم. حدود 30 دقیقه پیش رو راجع به لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه صحبت میکنیم. هر سوالی داشتید در خصوص تلفن همراه و دستگاه‌های صوتی و تصویری و البته لوازم جانبی میتونید مطرح کنید. سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیارتونه و چه کسی پاسخ میده؟ جناب آقای محمد رضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی. از رادیو تهران بپرسید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 تقدیم شما میشه با موضوعات مختلف. همراه ما باشید.
تلفن همراه و لوازم جانبی. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور لوازم صوتی و تصویری از جمله تلفن‌های همراه هوشمند و برخط شدن و مجازی شدن بسیاری از خدمات، بازار تلفن همراه هم بازار پرتقاضا و بعضن ملتهبی، بازاری که نیازمند توجه بیشتر مسئولین مربوط است و افت و خیزهای زیادی داره.
بازار بابت اینکه حالا شرکت‌ها دارن جنس و مرتب منظم میارن رو به پایینه.
تو این 20 روز 25 روزی خورده اومده پایین‌تر. 15% تا 20%.
مشتریان بهتر شده. بازار بهتر شده حالا. چون گرفته بود دیگه.
مناسب‌تر شده نسبت به یکی دو ماه قبل.
قاچاقش میومد ارزان‌تر میشست، به خاطر همین شرکت‌ها هیچ‌وقت این جنسا رو وارد نمی‌کردن.
آقای دهقانی نیاز، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
بیش از 180 شرکت مجوز واردات گرفتن و بیش از 80 شرکت همین الان دارن واردات رسمی تلفن همراه انجام میدن.
طبعاً بازاری که پرتقاضا هست، قاچاق هم در اون وجود داره و در این سالها تلاش شده با قوانینی مثل منع واردات 80 دلاری مسافرین و رجیستری این بازار مدیریت بشه، ولی این مدیریت باید مستمر هم باشه. صحبت‌های معاون کل فنی گمرک رو میشنوید.
قبلاً به این صورت بود که اگر گوشی همراه مسافر وارد میشد از یک معافیت 80 دلاری استفاده میکرد و همینطور مبنای محاسبه حقوق ورودی برای مازاد بر 80 دلار نرخ ارز رسمی بود. متأ به دلیل اینکه نظاممند بشه بحث واردات این کالا، نرخ ارز صنایعی که توسط بانک مرکزی اعلام میشه جهت محاسبه حقوق ورودی این کالا مورد اعمال قرار گرفت.
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که با موضوع تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری به کارآفرینی در این حوزه بپردازیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که سوالات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا پاسخهاش رو از کارشناس و مهمان برنامه بپرسیم و تقدیم شما عزیزان کنیم. از همراهی شما به خودمون میباییم.
بله، راجع به تلفن همراه و لوازم صوت و تصویر و لوازم جانبی میخوایم صحبت کنیم و چه خوب که جناب آقای رمضان عزیز اینجا حضور دارن، قطعا میتونن به پرسش‌های شما به خوبی پاسخ بدن. رئیس محترم اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی. جناب رمضان، خیلی خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز و شما موضوع خوب توانمند در خدمت هستم.
ارادتمندم. خب سوالای مردم که داره ارسال میشه، ولی پیش از اینکه بریم سراغ سوالات در خصوص وضعیت فعلی بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری توضیح بدین، اوضاع چطوره آقای رمضان؟
خدمتتون عادت هستم که
بله آهی کشیدین.
ببینید وقتی که نوسان قیمت بشه کلیه صنوف اذیت میشن. یه ذهنیتی تو مردم هستش که فکر میکنن اگر ارز گرون بشه کسبه سود میکنن، برعکس این اتفاقه.
درسته.
وقتی ارز گرون میشه سرمایه کاسب نصف میشه، کم میشه، قدرت فروشش میاد پایین، مانور کاریش میاد پایین، بنابراین کاسب اولین کسیه که ضرر میکنه، چون مردم قدرت خریدشون میاد پایین تر و نمیتونن کالا رو بخرن و سود کاسب میاد پایین. ما همیشه گفتیم اگر بازار نوسان داشته باشه کاسب بیشتر سود میکنه، مردم بیشتر کالا خرید میکنن. این نوسانات باعث میشه که کالاها به راحتی به فروش نرسه و مغازه‌دارا هر روز با قیمته جدید و اینا دست و پنجه نرم کنن. بنابراین بازار ما بازاری نیستش که بخوایم الان بگیم که بازار خیلی خوبیه، اما سرمایه ما داره کم میشه. ما خدا کنه که ارز ثبات پیدا کنه و ما هم در صنفمون در کارمون ثبات داشته باشیم.
امیدوارم. یه دوره یادم میاد که ارز تقریبا با نرخ ثابتی تامین میشد برای تلفن همراه، الان دیگه شرایط تغییر کرده درسته؟
کلن برداشتن ارز حاصل از صادرات یا از صادرات خودم هستش، صادرات دیگران هم هستش. ببینین ما تلفن همراه کالاییه که باید قیمتش ثابت باشه که همه بتونن بخرن. حالا اگر هر نوع ارزی که میخوان تزریق بکنن بدونیم تکلیفمون چیه. اگه تکلیف وارد کننده مشخص شه خب بنکدار و خرده فروش و مصرف کننده و همه اینا رو میدونه. ما تنها کالایی هستیم که از زمانی که رجیستری، طرح موفق رجیستری به سال 97-98 انجام شد، کالای ما تماما به صورت قانونی رسمی میاد و شما میتونید به یه سرچ ساده ببینید این کالایی که چه شرکتی آورده، چه قیمتی آورده، با چقدر سود داده. یعنی هیچ کالایی فکر کنم تو کشور نیستش که به این راحتی شما بتونی تمام از صفر تا صدش رو ببینی چجوری وارد شده، با چه سودی و چه قیمتی و چه شرکتی گارانتی کرده.
بازار شفافی داره.
بله بسیار شفافه، چون تمام اینا باید ثبت بشه. اگر ثبت نشه اصلا شما نمیتونی کالا در مرحله آخر که به مصرف کننده حلقه آخر هستش اونو رجیستری به نامش ثبت کنی. وقتی ثبت میکنی تمام مشخصات روی آنلاین میاده، شما متوجه میشی که این کالا چه قیمتی اومده. بنابراین این بازار ما بازاریه که همه کاراش روتین و قانونی و رسمی هستش. ما امیدواریم که این کالا رو داریم صحبت میکنیم که استراتژیک، واقعا تمام آحاد مردم با این درگیر هستن.
بله.
بنابراین دولت اگر این کالا رو با مشورت اصناف، وارد کننده ها، اتحادی ها، هر برنامه که میخواد بذاره با اینا مشورت کنه، حتما خروجیش خروجی که هم دولت سود میبره، هم تاجر سود میبره، هم مردم سود میبرن.
حالا که از وضعیت بازار گفتیم سوالای مردم هم جالبه. خیلی هستن که علاقمندن میان سرمایه گذاری کنن در بازار تلفن همراه، همکار شما بشن و توصیه‌ای براشون دارین؟
ما همیشه گفتیم الانم هم میگیم تمام بچه‌هایی که توی صنف ما هستن اگر موفق شدن به خاطر این بود که کارگری شروع کردن، از پله اول شروع کردن، چندین سال جای کارگر بودن، بعد اومدن پله دوم خورده فروشی و بعد رفتن به مدارج دیگه رسیدن. متاسفانه الان ما میشنویم بعضی از شرکت ها و بعضی از دوستان و بعضی از کسایی که سرمایه دارن راحت ترین کار وارد این صنف میشن و هم به صنف ضربه میزنن، هم به خودشون ضربه میزنن و هم به ارزی که دستشون اختیارشون گرفته. این کالا کالایی شاید به ظاهر ساده‌ای باشه اما یه خاک خوردنایی میخواد که اگر اون مراحل انجام ندن حتما متضرر میشن. ما معتقد هستیم اگر کسی میخواد علاقه داره به این صنف بیاد حتما بره از کارگری شروع کنه، از پله‌های پایین شروع کنه. وقتی که میادش وارد میشه بر اساس اون ذهنیتی که از صنف ساخته خودش میاد این کالا ساخته حتما متضرر میشه. بارها هم گفتیم الان هم میگیم در ظاهر کار ساده ایه ولی در باطن وقتی وارد میشه بینه یه شگردای خاصی داره که اگر اونو رعایت نکنه، اون فوتوفن و ولد نباشه متضرر میشه.
آقای یاسر پرسیده که اگه همه چیز شفافه در بازار تلفن همراه چرا قیمت یک گوشی در فروشگاه ها با همدیگه متفاوته؟ اینطور واقعا؟
ببینین کالا رو وقتی وارد کننده وارد میکنه تمام مرایلش که میزنه از 1 تا 15% میتونه اون کالا رو سود بکشه روش، قانونیه.
بله.
اون وارد کننده میاد تو بازار، میبینه اون کالا تو بازار هست، نمیتونه بفروشه، تعهد داره با 5% میده، یکی با 3% میده، یه زمانی میاد نه تو بازار کالا کمه، میتونه تا 15% بده. این نوسان قیمته برای اینه،
چون نهایتش 15
نهایت نمیتونه، چون اصلا خب تخلف حساب میشه دیگه، قانون براش پیشبینی کرده، برنامه‌ریزی کرده. وارد کننده کالا میره وارد میکنه، میتونه بیاره تو بازار، نگاه میکنه بازار رو میسنجه، 5% میکشه، 3% میکشه، 8% میکشه، تا 15% میکشه. این نوسانه بخاطر این درصدی که این شرکت ها میکشن.
درسته.
و بعضی از مواقع هم هستشون کالای تلفن همراه نقده، یعنی شما باید حتی از شرکت ها هم که میخواید اول پول واریز کنی به حساب، بعد تلفن بهت بدن، گوشی همراه بدن. بعضی موقع خب یه سری قدرتشون ندارن، قدرت خریدشون ندارن که بیان نقدینگی خرید کنن، به صورت مثلا مدت میخرن. خب اونم چون از طریق بانک مثلا میده اون کار انجام میده، یه سودی میکشن روش. این اختلافی شاید اونجا به خاطر اون شرایطی خریدن اون مغازه‌دار گوشیه، ولی 99% صنف ما نقدی بخرن، نقدی بفروشن. بنابراین اگر نوسانی میبینن، اون اختلافیه که در اون زمان بازه زمانی وارد کننده فروخته. بعضی موقع گوشه به وارد بازار میکنه، امروز میده به مثلا 12 میلیون تومان، بعد 2 روز بعد اون با کالا تو بازار زیاده، شرکت وارد کننده اونو میده 11.600، مثال دارم میگم.
بله.
این اختلافه به خاطر این مسئله است.
آها. یه دوره یادم میاد برچسب قیمت هم حتی داشت بعضی از تلفن‌های همراه روی جعبه‌اش.
الانم تمام کالا قیمت داره روش.
آها. بس دیگه خیلی شفاف میشه.
ببینید همیشه. قیمت مصرف کننده داره، شفاف اصلا نمیتونه. ولی خب اون مانوف داره دیگه. یعنی بازم اون تا پول
از اون قیمتی میتونن پایین‌تر بدن.
بله میتونه. آها. سود کمتری بده،
ولی بالاتر از اون دیگه نمیتونه.
نه، اگر بدن، اگر شکایت کنن تخلفه و از جریمه میشن.
پس مصرف کننده میتونه متوجه بشه که قیمت نهایت سود 15% چقدره، حالا یا اون قیمت رو خریداری میکنه، یا اینکه میره میگره تو بازار کمتر از اون پیدا میکنه، ممکنه مثلا 10% سود بتونه پیدا کنه.
بله،
در بازار.
من نصب کردم تمام کالاهایی که از قارنج قانونی وارد میشه که صنف ما 100% به این صورته.
بله.
تماما شفاف میتونن آنلاین برن ببینن حتی چه شرکتی وارد کرده و با چه قیمتی به بنکدار فروخته، تمام اینا توی سایت نوشته میشه.
چقدر عالی. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، میکروفون مهمان ما فکر کنم باید باز تنظیم بشه. شما اگه سوالی داشتید از آقای رمضان در خصوص تلفن همراه، اگه تجربه خریدی داشتید، اگر میخواهید خریداری کنید به جز تلفن همراه، لوازم جانبی، لوازم صوتی و تصویری، حتما پرسشاتون رو ارسال کنید 30094. ساعت 9:44 است. همونطور که عرض کردم در از رادیو تهران بپرسید، میزبان جناب آقای رمضان هستیم، رئیس اتحادیه صوت و تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی. از وضعیت بازار گفتن، تا اینجا شفافیتی که در بازار تلفن همراه وجود داره، کم بوده کالا که نداریم الان
به هیچ عنوان.
خب خدا رو شکر. و نخواهیم داشت.
نه، حتی اگر شما نگاه بکنید وارد کننده ما تو صف منتظرن، اگر توی به یک اشاره از ما به سر دویدن، اگر تخصیص های وارد کننده ما رو بدن، ما کالا اضافه هم میاریم. ما تنها افرادی هستیم که در جامعه اصلا نذاشیم هیچ وقت این کالا کمبود داشته باشه، همیشه آماده بودیم، حتی زمانی که تعطیلات بوده، که هر اتفاقی افتاده در کشوره دیگه وارد کنن جنس وارد می شده، ما کالا رو به صورت کامل وارد بازار کردیم. وارد کننده ما از جوانایی هستن که عشق به کار دارن، از این کار علاوه بر اینکه سود میبرن لذت هم میبرن. یکی از اهدافشون اینه که بازار ما هیچ وقت بدون کالا نمونه.
936 انتهای تلفن 34 ظاهرا از همکاره شما هستن، نوشتن روی دستگاه قیمت خورده 147 میلیون.
بله،
قیمت مصرف کننده، ولی ما خودمون از بازار داریم میخریم 162 و بعد میفروشیم 165. الان یعنی مشتری میتونه بره از ما شکایت کنه؟
بله.
خب این بنده خدا چرا انقدر گرون میخره از بازار؟
خب این دیگه دوست داره اینطوری معامله کنه، همچین چیزی نیست. ای 147 تومان خریده، مصرف کننده باید این زیر این قیمت بخره.
گرون بشه فروخته.
گرون خریده احتمالاً، که چون ما ارزمون جایگاهش مشخصه، مبلغش مشخصه، نظارت میشه. حالا اگر بعضی دارن اینجوری روش میرن جلو، این تخلفه. بله، ما هم تو بازارمون شنیدیم مثلا بعضی از کالاهایی که میفروشن یه به صورت فاکتور رسمی یه بیرون هم یه چیزی دیگه میگیرن. ما اینو تایید نمی کنیم. قانونش همینیه که ما داریم خدمتتون میگیم، کالا به سود متعارف وارد کننده مشخصه، بنکدار مشخصه و خورده فروش مشخصه. اگر غیر از این روند طی بشه تخلفه. اگر
مثلا خورده فروش هم دیگه پس تخلفه، خودش هم باید بیاد شکایت کنه الان که بهش گرون فروختن.
ببینین اینشون، بله ایشون هم میتونه بیاد شکایت کنه،
بعد بین اتحادیه دیگه.
بله اتحادیه و تعهد. ببین اینا بعضی موقع ها یه اتفاقایی تو بازار میفته. ما با دلاری که آوردیم دلارمون مشخصه، ارزمون مشخصه، وارداتمون هزینه و مبالغی که هزینه شده مشخصه. اگر کسی غیر از این روند رو بره جلو و تخلفه، از دید ما تخلفه، چه خورده فروش باشه، چه بنکدار باشه، چه مصرف کننده.
15 درصدی که گفتین آقای رمضان سود نهایی خورده فروشه یا اینکه
سود نهایی وارد کننده است؟
وارد کننده است.
من یه وارد کننده هستم، یه گوشی میارم 100 میلیون تومان برام با تمام هزینه گمرکی، تمام هزینه مشخص میشه تا 15 درصد.
115 میلیون میتونی
تا 15 درصد من میام نگاه میکنم. خب منم یه تعهدات اون ور دارم، هزینه جاری دارم برای کارمند، کارگر، مالیات، بیمه و یه هزینه جاری دارم. خب من نمیتونم این گوشی که نگه دارم میگم حالا وایسم تا یه ماه دیگه. اول اینکه تکنولوژی به این صورت نیستش، باید سریع جنس جایگزین کنی. من میام نگاه میکنم این کالا اگر تو بازار داشته باشه، موجود باشه، خب میرم نمیتونم اون 15 درصد بگم. با نگاه میکنم با نوسان بازار میفروشم 5 درصد، 7 درصد، نگاه میکنم چه قیمتی خریدم. اما اگه ببینم نه میتونم این اجازه رو دادم تا 15 درصد سود بگیرم، این قانونی که چیزی که قانون اجازه به من داده بر اساس این چند مدتی که پولمو میرم میخوابونم، خدماتی که ارائه میدم، هزینه کارگری که دارم، هزینه‌ای که دارم، میتونم بدم. این وارد کننده است. حالا وارد کننده بعد اون باید لیبل قیمت باید بزنه، باید اون قیمت رو درج کنه که مصرف کننده چقدر میتونه بفروشه. این سوده که وارد کننده داره و بر اساس همون مبلغ قیمت مصرف کننده چیزی که سازمان براش تعیین کرده میزنه روی.
خب یعنی یه 15 درصد خود وارد کننده میتونه سود بگیره تا 15 درصد، بعد فروشنده چقدر میتونه سود بگیره؟
7 درصد. 4 تا 7 درصد.
آها، نهایت پس میشه 22 درصد نسبت به قیمت واردات اولیه.
که... بله.
پس 7 درصد. این نهایت الان دوستمون بوده گفتن آها 15 درصد شرکت وارد کننده فروشگاه هم آیا 15 درصد سود میگیره؟ که نه دیگه.
نه نه نه.
نهایت
فروشگاه 4 درصده. 4 درصد تا 7 درصد.
میصرفه براتون؟
خب ببینین منم همین رو دارم میگم. بعضی موقعا که با 1 درصد میفروشن.
عجب.
4 درصد که باشه یعنی یه گوشی شما بخرید 60 میلیون تومان میشه 4 درصدش میشه 2 میلیون و 400. شما بیا همون گوشه 60 میلیون با 300 هزار تومان میفروشن، با 200 هزار تومان میفروشن. ببینین ما در تهران نزدیک 5000 تا 7000 جواز کسب لوازم صوتی توی موبایل داریم. از همین تعدادم فضای مجازی ما داریم، رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ.
بله.
شما به پاساژهای ما که مراجعه میکنین بالغ بر 300 400 500 تا 1000 تا مغازه دارن کالا میفروشن. این رقابت دیگه. فضای مجازی هم بذارین کنارش، ببینین چه فضای فشرده ای است. ما نمیتونیم کالا، بعد مردم هم دیگه همه کالایی که میخوان بخرن از صد استعلام میگیرن. اینطوری نیست که شما الان یه کالا با دوامی بخوای بخری، اولین پیچی که رسید مغازه یا فروشگاهی تو بشه بخری، چند تا استعلام میگیری. ماشاءالله که الان فروشگاه‌های زیادی هم تو فضای مجازی باز شده، حالا یا رسمی غیر رسمی. بنابراین کالای ما انقدر سودی نمیتونن بگیرن.
برای همین که شما میگین اول بیاین خاک خوری کنید دیگه.
بله میان از دور. شما الان فکر میکنه یه گوشی که 100 میلیون تومانه برای مغازه دار من چقدر سود داره؟
اینطور که شما فرمودین فکر کنم 600-700 هزار تومان.
بعضی موقع به ضررم میکنم تو همین بازاری که همه چی داره میره. بعد موقع بچه های ما متضرر میشن، چون ببینیم ما به روز باید بریم جلو. ما نمیتونیم جنس رو نگه داریم بر اساس تفکراتی که بعضی از مردم دارن فکر میکنن مغازه‌دار جنسی. اصلا تو صنف ما اینطوری نیستش. ما خرج روزمره داریم، باید امروز کالامون رو بفروشیم تا فردا کالا تهیه کنیم، هزینه جاریمون رو جبران کنیم. بعضی موقعا یه تفکراتی ما میشنویم که میگه مثلا یه گوشی که یه مثلا شما خریدی 50 میلیون تومان احساس می‌کنی داری 60 میلیون تومان می‌فروشی، 10 میلیون تومان. همچین چیزی نیست.
من
می‌خوام بگم صنف ما تنها صنفیه که فروشنده‌اش 20 سال تا 40 ساله. این جوان‌ترین صنفه.
بله.
پرشورترین جنس صنفه. یعنی شما یه کسایی اومدن تو این کار هم علاقه دارن، هم عشق دارن، هم صبرشون هم زیاد نیست. تو سن جنس میشه. این بعضی موقع شما فکر می‌کنی که کالایی که دارن میفروشن خیلی سود میکنن، از بیرون بله. مردم همچین تفکر دارن، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیستش.
روی تعداد بعد در واقع شما بتونید هزینه
تعدادش که خیلی سودش که جزئی‌تر میشه.
نه یعنی میگن فروشتون هرچی بره بالاتر.
بله ببینید ما خود تلفن همراه سود آنچنانی نداره، ولی مثلا شما اون یه قابی، یه لوازم جانبی، یه خدماتی بهت میده، اون برای مغازه‌دار سود داره. ولی خود تلفن همراه سود آنچنانی نداره. خود تلفن همراه مکمل فروش جنسای دیگه است.
درسته. خب چون در مورد شفافیت این بازار صحبتی، الان خیلی سوال فرستادن که ما چطور میتونیم مطمئن بشیم یک گوشی تقلبیه یا اصلا گوشی تقلبی دیگه معنای پیدا میکنه در بازار شفاف یا نه؟
ببینین تمام گوشی هایی که رجیستر میشه به صورت قانونی اومده اصله. تقلبی یه زمانی یه تعداد گوشی اومد ریپک رفش، گوشی هایی که شرکت ها میگرفتن در یه برند خاصی هم
بله.
میمدن شرکت های اصلی اونا رو میگرفتن تو مراکز خودشون دوباره اینو اوورهال میکردن، آکبر میکردن، ولی به اسم آکب چیز نمیفروختن. یعنی اصلی میکنن ریپک رفش، این گوشی کار کرد چون اجازه نداشتن وارد چرخه بازار بکنن. تقلبی شرکت ها نمی کنن. متاسفانه بعضی از افراد میان والد میشن. تقلبی مغازه دار به هیچ عنوان کار نمیکنه، سایت های مجاز به هیچ عنوان انجام نمیدن. متاسفانه مردم از دست فروش، بارها گفتیم از دست فروش به هیچ عنوان کالا رو نخرن، تهیه نکنن. شکایاتی میشه به اتحادیه، میبینیم که مثلا اون گوشی که خریدا کردن سرقتی بوده، مشکل داشته و یا فیک بوده یا مثلا گوشی بدل بوده،
یعنی اصالت
نداشته، رجیستر نمیشه و مشکلات عدیده برای مردم درست شده. حتما ما الان گفتیم فروشگاه‌های مجوزدار و سایت‌های دارای اینماد، یعنی سایت‌هایی که قانونی هستن. ما بارها هم بهتون گفتیم که خیلی کالای قاچاق تو سایت‌های غیر مجاز داره فروش میره، تلفن همراه هم میارن و مردم به مشکل میخورن، میان مراجعه میکنن و این از عهده اتحادیه خارجه، باید برن شورای حل اختلاف اونجا شکایت کنن.
ولی همه فروشگاهی که تحت نظر اتحادیه هستن خیالشون میتونه راحت باشه
به هیچ عنوان
تخلف نمیکنن، گوشی با اصالت بهشون فروخته میشه. آقای نادری گفتن که گوشی های آیفون رو از کجا بخریم که مطمئن باشه؟ آیا نمایندگی خاصی داره؟ آیا ضمانت معتبر و واقعی هم داره؟ خدمات پس از فروشی که بعضی از سایت ها زدن حقیقت داره یا خیر؟
به این دوستان میگیم که ما از سال 97 که تحریم شدیم بلندا اینجا خدمات نمیدن.
بله. ولی
اگر ندارن. ولی اگر کسی بخواد تلفن همراهی رو وارد کنه حتما باید خدمات پس از فروش ثبت شده قانونی در تامین کنه. دولت وزارت صمت بسیار سختگیرانه است، یعنی به این راحتی نمیذاره کسی بیاد کالا رو وارد کنه به حال خودش بذاره مصرف کننده رو. مخصوصا در این یک سال اخیر دوستانمون در وزارت صمت اینو خیلی جدی تر گرفتن، یعنی به این صورت نیستش که شما قبلا هم بوده ولی الان سخت تره کسی کالایی وارد بکنه هر برندی میخواد باشه، مردم و مصرف کننده رو به حال خودش بذاره. بسیار به شدت برخورد میکنن. باید هر شخصی کالا وارد میکنه گارانتی و خدمات پس از فروشش ارائه بده. بنابراین حالا این برند که دوستمون گفتن، بله شرکت هایی هستن که این کالا رو وارد میکنن و خدمات میدن، باز هم میگیم اینا شرکت هایی هستن که سرچ میکنن، قانونی وارد میکنن، تعرف های قانونی دارن، خدماتشون هم قانونیه.
بله. مجازی هم شما نظارت دارین؟
بله، اگر شکایت بکنن ما میتونیم ورود کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. زمان داریم دوستان؟ زمانمون تمام شد. بسیار
من
خوب.
یه خواهشی
میتونم در ذیل چند سنیم،
یه پویشی در صنف تلفن امره تهران رقم خورده. یه سری از دوستانمون، دوستای قدیمیمون هستن که دارن به خاطر یه سری اعتقاداتی که دارن در یک مدرسه میخوان بسازن در سیستان و بلوچستان. این مورد تایید اتحادیه هست، ما اینا رو تایید میکنیم، دوستان بسیار شریف ما هستن، این پویش رو رقم زدن و از اعضای صنفمون میخوام که به سایت ما مراجعه کنن، ببینن اگر میتونن از 100 هزار تومان تا هر مبلغی که دوست داشتن کمک کنن برای این که اسم مدرسه هم میخوام بذاریم تلفن همراه، صنف تلفن همراه، کسی که خیرین صنف تلفن همراه.
خدا خیر،
تشکر میکنیم از هر کسی که به این پویش میپیوند.
زنده باشی، متشکرم، چه خبر خوبی بود. در پایان سپاس از جناب آقای رمضان، رئیس اتحادیه صوت و تصویر تلفن همراه و لوازم جانبی. متشکرم و بعد بریم استودیو صدای شهر فکر میکنم. خدا نگهدار. از رادیو تهران بپرسید.
صدای شهر،
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. همراهان محترم، در راستای موضوع امروز صدای شهر درباره اهمیت استفاده از کمربند ایمنی گفتگوم رو آغاز میکنم با جناب سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاعاتی پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمتتون سرکار خانم و شنوندگان محترم برنامه صدای شهر، در خدمتتون هستم.
متشکرم که با ما همراه هستین. جناب سرهنگ، از اونجایی که گفته میشه کمربند ایمنی نقش بسیار موثری در حفظ جان راننده و البته سرنشینان وسایل نقلیه داره و خب میتونه در تعداد بسیار زیادی جلوی مرگ حتمی راننده و سرنشینان رو بگیره، چرا هستن افرادی که همچنان تخلف میکنن و این آمار نزدیک به 41% هم اعلام شده که در واقع تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی رو دارن؟
بله، من متاسفانه باید عرض کنم که تو همین 10 روز اخیر که من داشتم آمارها رو بررسی می‌کردم، واژگونی هایی که بر اثر حال سرعت داشت دخیل بوده، ولی وقتی که مراجعه می‌کنیم به سر صحنه و همکاران مراجعه کردن، دیدیم که راننده و یا سرنشین از خودرو پرت شدن بیرون. یعنی اگر داخل خودرو با کمربند متصل به صندلی بودن، ممکن بود الان در قید حیات باشن، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دو تا خاصیت خیلی مهم در مورد کمربند ایمنی رو می‌خواستم برای شما نگام بگم که درخواستم دارم که این موضوع حتما ترویج بکنیم.
ببینید،
کمربند ایمنی دو تا عملکرد بسیار بسیار مفید داره. کمربند دو بخش تشکیل شده، قسمتی که در واقع میاد روی شونه و از روی کتف به قسمت در واقع پایین بسته میشه، یه قسمت هست که در واقع روی پاها قرار میگیره. کمربند این دو تا بخش رو داره. در تصادفات زمانی که حالا برخورد شدید اتفاق میفته، باعث میشه که راننده و سرنشین از پرت شدن به سمت جلو و پرت شدن به سمت بالا. ما تصادفات داشتیم که راننده کمربند رو نبسته، ولی شدت ضربه جوری بوده که قفسه سینه برخورد کرده به قسمت جلو فرما و یا سرنشین به داشبورد، آسیب‌های شدید دیدن. یا کسانی بودن که پرشن به سمت بالا و از ناحیه گردن در واقع آسیب‌های شدیدی رو دیدن. این خاصیت و میشه گفت عملکرد اصلی کمربند ایمنیه. نکته خوبی هم شما اشاره کردید. ببینید، کمربند ایمنی برابر قانون هم برای سرنشین هست هم برای راننده. این آماری که حالا بعضن آقای میرحسینی هم تو گزارششون بهش اشاره کردن و عدد بالایی هم هست،
بله،
اکثرا به خاطر کسانی هست که سرنشین ها عمدتا کمربند دارن و غافل میشن از این موضوع. ولی جریمهش برای کی میاد؟ در واقع برای خود
راننده، فردی که کنار دست راننده میشینه و سرنشینان عقب.
اصلا سرنشین
عقب که عمدتا نمیبندن،
هیچ فرقی نمیکنه.
درسته. و خب این باعث میشه که آسیب‌های جبران ناپذیری حتی مرگ حتمی براشون اتفاق بیفته.
بله،
خدای نکرده.
بله،
فکر
می‌کنم
نمیبندن بخاطر اینکه فکر می‌کنم مرگ برای مثالی داشتیم، مرگ برای دیگرانه، یعنی برای خودشون اصلا این رو نمیبینن. حالا جناب صاحب، به نظر شما راهکار چیه؟ چیکار باید بکنیم که مردم کمربند بیشتر ببندن؟
که موضوع کمربند دیگه حالا هم بحث‌های فرهنگ‌سازی خیلی تاثیر داره. همین موضوعی که شما در واقع منصفانه بهش می‌پردازه. و همین بحث این که خود همین جریمه، حالا من جریمه‌شو خدمتتون عرض کنم که نبستن کمربند در معابر شهری مثل خیابون‌هایی که حالا سرعت زیر 60 کیلومتر است جریمه‌اش 50,000 تومانه، ولی جریمه نبستن کمربند در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و جاده‌های برون شهری 150,000 تومانه. اینم دقت داشته باشید.
بزرگانگیش کافیه به نظرتون؟
دیگه اینو قضاوت می‌ذارم به در واقع نظر شهروندان.
آقای میرحسینی که گفتگو می‌کردن
هست یا خیر؟
جناب صاحب، آقای میرحسینی که معرف حضور هستن، با مردم که صحبت می‌کردن در گزارش‌ها می‌گفتن نفسمون می‌گیرش کمربند ایمنی می‌بندی. 50 تومن می‌گیرن.